اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یکشنبه اول مهر ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 13 ماه محرم سال 1440 هجری قمری مطابق با 23 سپتامبر 2018 میلادی. مباحثمون مؤمنا در خلاصه مراحل اجتهاد از احادیث طبی بود تا رسیدیم به ملاک ارزش گذاری سند حدیثی. درسته؟ ملاک اول کتابی که حدیث رو نقل کرده، مطالبی گفتیم. حالا ملاک دوم شهرت نقل در کتب. درسته؟ دومین امری که می تواند تأثیر گذار باشد، تلقی به قبول یا عدم تلقی به قبول حدیث از سوی علمای حدیث می باشد. بنابراین یک حدیث از این دو جهت، از این جهت، بنابراین حدیث از این جهت دو حالت دارد. یک، تلقی به قبول شده، یعنی در چند کتاب معتبر حدیثی بازنشر داده شده، میتواند احتمال ضعیف به صحت سند را ایجاد کنه. دو، تلقی به قبول نشده، نقل آن تنها توسط یک مؤلف بوده و دیگران آن را نقل نکردند، باز تأثیر در سند حدیث ندارد. نظر قول مشهور علمای رجال و مشیخه، نه، میتونه تأثیر در سند داشته باشه به خاطر وزانت روایت و یا وزانت مخبری که هم صادقه، هم حافظه، هم عادله، هم فقیه، مثلا هم از اصحاب اجماع باشه، مثلا میگم از اون 12 نفر باشه، حالا یه نفر گفته برای ما حجته، چون مبین قول معصومه، قول عادل رو باید اخذ کنم دیگه. تمام شد.
اولی تلقی به ضعیف، دومی تلقی به قبول.
اصلا تلقی به قبول نشده. آره، از نظر مشهور رجال و مشیخه، ولی بعضی موارد نه، تلقی به قبول میشه با این توضیح که دادم. ملاک سوم چیه؟ اتصال یا عدم اتصال سنده. آیا این سندش متصلن میرسه به معصوم یا اتصال در سند نداره؟ نفس اتصال یا عدم اتصال سند در ارزش گذاری آن حدیث تأثیر گذاره. بنابراین سه حالت وجود داره. یک، یا سند متصله، یعنی کاملا سلسله رواتش ذکر شده تا معصوم، در این صورت احتمال ضعیف به صحت رو ایجاد میکنه، که یه احتمال قویه، نباید بگه ضعیف. دوم، ناقص السنده، که بخشی از سند ذکر نشده، در این صورت تأثیر بر فرایند ارزش گذاری نداره، ولی باز دلالتش اگه قوی باشه خیلی هم در فرایند ارزش گذاری ارزش داره. سوم، مرسل، که هیچ قسمت از سند ذکر نشده، یه بخش جزئی ذکر شده که از رئیس ارم رجال، این مرسله، ولی ممکنه بعضی مرسلا و مراسیل باشه که مسانی دهی، مثل مراسیل ابن ابی عمیر، که باز هم مثل مسنداتش چیه؟ حجته. حتی تو علم رجال هم میگن. تذکر مراسیل اصحاب اجماع در حکم حدیث متصل است، نظیر مراسیل ابن ابی عمیر علیکم السلام. ملاک چهارم تعداد راویان نقل حدیث، یک متواتر چه لفظی چه معنوی چه اجمالی. در این صورت اطمینان به صحت سند تا طبقه‌ای که تواتر وجود دارد ایجاد میشه، چه تواتر لفظی چه تواتر معنوی چه تواتر اجمالی. دوم مثلا مستفیزه، یعنی راویان نقل حدیث کثیرن، زیادن، یعنی روایت مستفیزه است. اولی روایت متواتره بود، دوم روایت مستفیزه است، یعنی کثیرت الوروده، اینم احتمال قوی میسازه. سوم روایت خبر واحده، تأثیر چندانی نداره مگر اینکه خبری موافق با او یافت بشه یا خبر مخالف با او یافت نشود، سندش هم تام باشه، باز این خبر واحد هم حجته. درست مؤمنا؟ ملاک پنجم اعتماد به وثاقت راوی که در فقه، علم فقه و علم درایت الحدیث و علم رجال گویند که این اعتماد به وثاقت راوی این مبنی هست بر حجیت فقهی که تقسیماتی وجود دارد که همان گونه که در حجیت فقهی مطالبی گفته شده در حجیت طبی هم مطالبی بیان می شود، که چهار حالت زین از مهمترین حالات در مبحث ماست. بحث حجیت درست رو؟ هم در مباحث فقهیه هم در مباحث طبیه. حالت اول راویان جلیل القدر، کسانی که بسیار دقت، هر کسی واژه وسواس میگه اشتباه میگه، نه کسی رو شکن نه وسواس، این واژه اشتباهی، هر کی میگه حتی اگر مدرس کفایه و درس خارج باشه اسم کسی نبر اینا، این اشتباه لفظیه نباید بگن، باید بگین کثرت دقت و گسترش تحقیقات و پژوهش. پس اولی چی شد؟ راویان جلیل القدر، کسانی که دقت بسیار در نقل حدیث داشتن، مثل شیخ کلینی، شیخ مفید، شیخ صدوق، شیخ طوسی، علامه مجلسی و و و تا زمان ناهازه. این راویان جلیل القدر کسانی هستند که دقت زیاد در نقل حدیث داشتند و نظرات شخصی خود را دخالت نمی دادند. درست شد عموجون؟ کار به نظر شخصی خودش یا مبنای شخصی خودش نداره، فقط نقل قول مستقیم خبری کرده فرمایش معصوم را، یا نقل قول غیر مستقیم خبری کرده به گونه ای که دلالت و ما یراد معصوم از بین نرود. درست مؤمنا؟ نقل این راویان اطمینان آوره، میگم شیخ کلینی اینجوری فرمود، شیخ صدوق اینجور فرمود، شیخ طوسی اینجور فرمود، روایت بخونم کتاب اربعه شیعه. نقل این راویان اطمینان آوره، البته فقط در طبقه خودشان بنابر سطحی نگری در علم رجال و مشیخه و درایت الحدیث، اما مشافه و مخاطب و اینا نیست که الا یوم القیامه برام حجته، مگر اینکه دلیل بر خلافش بیاد. مثلا امام معصوم حی منتظر بگه این روایت تا اینجا بوده، از اینجا به بعد نه، حکم اینه، ما هرچی معصوم میگه میگیم چشم، اما تا وقتی که دلیل بر خلافش از معصوم پیدا نشده در طول زمان حجته. فقط در زمان خود اونها حجت نیست، همه زمانها رو میگیره، محیط بر زمانه. درست شد آقا؟ دوم، راویان قابل اعتماد، مثل فردی که محترمه و صادق القوله، روایت حسنه، حسنه. این ما نمیدونیم فقیه یا نه، فقط میدونیم دروغ نمیگه، دروغگو نیست. حالا این روایت حسنه، تو طبقه خودش حجته، طول زمانم برای ما چیه؟ حجته. وقتی روایت صحیح نداشتیم، روایت موثقم نداشتیم، روایت حسنه مقدمه بر روایت ضعیف، حسنه مقدمه. درست شد مؤمنان؟ سوم، راویان ناشناس که ذکری از احوال آنها در کتب رجالی و مشیخه نیست. نقل چنین راویانی تأثیری در قبول حدیث ندارد. چهارم، راویان متهم که سابقه و احتمال جعل در حق او وجود دارد. گل سرسبد پول پرستی و تراشه بنی امیه شدن به دیکته یهود کیه؟ ابو هریره. ماشاءالله ماشاءالله، فوق تخصص جعل روایات جیبیه، ابو هریره معلومه حرفاش همه اباطیل و چرندیات. خودش گفت من پول میگیرم روایت میمیسم جیبی. اینم راویان متهم، متهم نیست واقعا، جنایتکاره، همین میگه متهم دلش خوشی. راویان متهم که سابقه و احتمال جعل در حق او وجود داره. نقل ابو هریره 100% احتمال جعل روایت رو ایجاد میکنه، بلکه یقینه، همون نه که ایجاد کنه، 100% جعل، 100% روایت جعلیات. امیر المؤمنین علی علیه السلام که اولین مرد مسلمانه، تو کل اونها مثلا 10-15 تا روایته، یعنی 15-16 هزار روایت جعلیه جیبیه از ابو هریره. ابو هریره ای که 3 سال آخره عمر پیغمبر رو ده کرد، اونم اگر چیزی میفهمی، اگر 15-16 هزار روایت بگه از پیغمبر. امیر المؤمنینی که اولین مرد مسلمان از 10 سالگی تو دامن پیغمبر روش کرده، همه جا با پیغمبر بوده، مثلا 10-15 تا روایت این بگن. این غیر از بنبل بازی سیاسی چیه مؤمنم؟ وجدان هر عاقلی میفهمه، این همش بنبل بازی سیاسی هم. پس ملاک تشخیص چنین راویانی مفصلا تو بحث خواهد آمد. اعتبار سنجی متن حدیث، هدف اصلی احراز عدم تصرفات متنیه که به فهم مراد جدی اخلال وارد میکنه. گاهی راوی در نسبت حدیث به امام خطایی نکرده، اما در نقل حدیث، اما در نقل صحیح مطلب، در نقل صحیح مطلب کلمات امام را خواسته یا ناخواسته تغییر داده که موجب سوء برداشت می شود. یعنی ما یراد متکلم که امام معصومه فهمیده نمیشه. پس هدف ما از اعتبار سنجی متن حدیث رهایی از این دام ناخواسته است. حالا موانع احراز اعتبار متن و راهکارهای آن، اولین مانع چیه؟ تصحیف. یعنی نویسندگان حدیث در نگارش حدیث خطای املایی کردن، چه عمدن چه سهوًا، مثل خطای غسل با عسل یا غسل با غسل. دارم مثال میزنم. دوم از موانع احراز اعتبار متن و راهکار آن، دوم تحریف. یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریفه که گاهی راوی به عمد گاهی به سهو کلام امام رو تحریف کرده. گفتم اینا غالبا درباری بودن، به پول بنی امیه بنی العباس یا اخباری جمع میکردن یا فرمایش معصوم رو ورچپه به خورد مردم میدادن با توجیهات واهی خودشون. سوم از موانع احراز اعتبار متن تقطیع، یعنی روایت رو دل بخواهی تیکه تیکه میکنه، کل روایت که یک جا معصوم فرموده ذکر نمیکنه، چون گاهی صدر روایت مبین ذیل، گاهی ذیل روایت مبین صدر. وقتی تقطیع میکنن روایت میشه مقطوعه الاول، مقطوعه الوسط، مقطوعه الاخر. وقت ما یراد متکلم که معصومه به درستی شناخته نمیشه. پس سوم تقطیع، که گاهی راویان یا مؤلفین کتاب یک جمله از حدیث را جدا میکردن بدون توجه به قرائن حالیه و مقالیه، اون رو نقل میکردن، این سبب اشتباه فهمیدن حدیث میشود. یک کلمه میگم زود رد میشم، فقط خواستم یه چیز تو ذهنتون بمونه. کتاب وسائل شیخ حرعاملی اکثر روایاتش مرسلت و سند یا مقطوعت و دلاله است. یه چیزی گفتم زود رد شدم، بقیهش به ما چه فضولی موقف. یه چیزی مغازم یه چیزی بگیم. کتاب وسائل شیخ حرعاملی اکثر روایاتش مرسلت و سند یا مقطوعت و دلاله است.
مرسل یعنی
سندش مرسله، به معصوم نرسیده، و یکی دلالتش تیکه تیکه کرده که میبینید تو چند تا باب آورده یک روایتو، یا مقطوع دلاله است. گرچه فقها اکثرا از این کتاب نقل روایت میکنن در این 100 سال اخیر، فعلا ما سکوت میکنیم هیچی نمیگیم. خب یه چیزی گفتیم،
این
دلیل یکی از کتب اربعه است؟ نه نه، این از کتب اربعه نمیگیرن. لذا حضرت آیت الله العظمى سیستانی هم مثلا میگن به این استناد نکنی، به خاطر همین دوتایی که خدمت رو گفتم.
ولی روایتش قابل نقل.
بله بله بله، ما باب اخلاق میگیم مثلا چیزا. یه بار حرام حلاله، همه چی باید محکم کاری بشه، سندن، دلالتن، جمع ادله، شهرت فتوایی، زد نداشته باشه، رفع تعارض کنیم، اما بحثایی که تو تعادل و تراجی بیان کردیم. چهارم از موانع احراز اعتبار متن چیه؟ نقل به معناست. معصوم با یک ادبیات خاصی فرموده، یا پیش خودش چهار کلمه ادبیات خونده، بگه اینجوری بگیم حاجی بهتره به روزه، میاد فرمایش معصومو مثلا مثل عربی روزنامه‌ای میگه. وقت ما یراد معصوم فهمیده نمیشه، دست درنه. پس چهارم چی شد؟ نقل به معنا، به علت گذر زمان و عدم ضابطیت روات، و عدم ضابطیت روات معنایی را که در ذهن سپرده بود با الفاظ دیگر یا مشابه الفاظ امام نقل می کرده. این کار ممکنه به علت عدم ضابطیت یا عدم رعایت دقتهای لفظی باعث خطایی در انتقال معنا و انتقال محتوا شود. چون معصوم هم فصیح هم بلیغ، بلغا اون فصحا، و این شخص گوینده وقتی که نه علم معانی میدانه، نه علم بیان میدانه، اصلا نمیدونه فصاحت بلاغت یعنی چی. بعد اون برداشتی که از فرمایش معصوم کرده به ادبیات عربی خودش با چینش خودش، بعد میگه حدیث ایجوریه، وقت ما یراد معصوم خوب فهمیده نمیشه. اینم یک دونه از موانع. درست مؤمنم؟ راهکار کلی چیه؟ بررسی نسخ موجود، نقل‌های دیگر حدیث، احادیث هم خانواده و بررسی قرائن در اون متنیه. راهکارهای مفصل آن در جای خود تذکر داده میشه. حالا اجتهاد مراد جدی امام در حدیثه. بعد از این که دانستیم حدیثی با سند و متن معتبر در نزد ما هست، با خیال راحت باید به اجتهاد مراد جدی امام از این الفاظ برسیم. هدف اصلی فهم عمیق، چون میخواییم فقیه بشیم، چه فقیه در طب چه فقیه در احکام، میخواییم فقیه بشیم. پس فهممون باید فهم عمیق باشه، چون فقه یعنی فهم عمیق، فقیه یعنی صاحب فهم عمیق. پس هدف اصلی فهم عمیق که مقصود ذهنی امام علیه السلام در بیان این کلمات و نوشته هاشون چیه؟ زیرا معصوم، معصوم رو میشناسه واقعا از حیث ظاهر و باطن و ذهن و افکار. ما علی ظاهر مقصود معصوم را از این الفاظ مبارکش و از این نوشته های مبارکش درک کنیم، اندازه فهم عمیق خودمون. درست شد عمو جان؟ آفرین. از کجا بفهمی؟ درست فهمیدی یا نه؟ باز سوال کنی، باید بری پیش معصوم اقرار کنی، همچون حضرت عبدالعظیم حسنی، همچون فضل ابن شازان نیشابوری. یکی از مستحبات مؤکد چیه؟ آدم پیش معصوم میره اعتقاداتش رو اقرار میکنه. آقا من اینجوری به خدا معتقدم، به رسول الله، به معصوم، به قیامت، به احکام. گرفتی چی؟
چه هرگز نمیرسی.
آفرین. ما اصلا این چیزا الان مسکوت شده آقا.
چه هرگز نمیرسی.
آره. حالا آقا اصلا مسکوت شده این چیزا. مثلا میگم از معصوم سوال کن، تعجب کنه. چه آقا معصوم سوال؟ مثلا میگم برو اقرار جلو معصوم کن، با سوال میکنه یعنی چی آجا؟ با اینکه اعتقادش خوبه، اما میگه معصوم حی منتظره، هرچی هم میگه راست میگه. تا همین کوچه بازارا رفت آمد میکنه، تا همین مجالس شیعه رفت آمد میکنه، هرچی میگه راست میگه. نیست بس بهش گفته نشده؟ مثلا وقتی میگه معصوم سوال کن یعنی چی آجا؟ یا میگه برو اقرار کن جلو معصوم، باز میگه یعنی چی آجا؟ اینا نقایصمونه ها، این نقایص باید برطرف شه. پس اجتهاد که مراد جدی امام در حدیث گفتم، هدف اصلی هم گفتم که ظاهرا به مقدار فهم عمیقمون بفهمیم مقصود و مراد جدی مولای حکیم از این کلامش، از این نوشتهش. حالا استظهار ما از متن حدیث بعد از این که سندن و دلالتن چی بود؟ متقن بود، صحیح بود، یا موثق بود، یا موثق با سه نقطه، یا حداقل حسن بود، روایت حسنه بود، این دیگه حداقله. حالا استظهار ما از متن حدیث از اینجا مؤمنا باشه دیگه، با حاشیه ها میگن خسته میشیم. ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجهم.